شما بخیر باشه. گذر تازه‌ای به دنیای ادبیات فاخر کشور عزیزمون ایران داشتیم، اونم با پخش میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با شما عزیزان هستیم بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها 3010-35، پل ارتباطی همیشگی ما با شماست و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتون هست. در ادامه تقدیم به شما پیدای پنهان.
در پشت پرده سیاست چه خبر؟
Good morning from Washington. Hey, have you heard the news? That Donald Trump will become the 47th president of the United States.
I'm Doc Gothic MAGA.
پیدای پنهان.
برای اینکه اقتصاد کشور شکوفا بشود، همه چرخدنده‌های بزرگ و کوچک کشور باید به کار بیفته. همه باید تلاش کنند.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند نسل جدید دستگاه‌های احراز هویت را بر اساس نیاز بازار داخل طراحی و داخلی سازی.
و تا این لحظه به بیش از 50 میلیارد تومان قرارداد بین طرفین منجر.
تدابیر حکیمانه و بینش عمیق مقام معظم رهبری به عنوان سکاندار انقلاب اسلامی در دوران پربرکت رهبری خود موجب شد تا کشتی نظام اسلامی از میان این امواج سهمگین و طوفان‌های شدید به سلامت به سمت ساحل سعادت و پیشرفت و عدالت حرکت کند. نخستین باری که حضرت آیت الله خامنه ای رسما نامی را برای یک سال برگزیدند، به پیام نوروزی ایشان در اوائل رهبریشان باز می گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل و النهار.
از آن پس این مسئله به صورت یک سنت همه سال تکرار و نامگذاری سالهای مختلف آغاز شد. روی کردی که تا کنون ادامه یافته و هر سال نام مشخصی به عنوان شعار سال از سوی ایشان مطرح و دنبال می شود.
پس نام امسال به طور طبیعی نام مبارک پیامبر اعظم است. در سایه این نام و این یاد ملت ما درس‌های پیغمبر را باید مرور کنند.
یکی از ابتکارات تأثیرگذار مقام معظم رهبری، نامگذاری سالها به عناوینی همچون سال پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، رفتار علوی، حماسه حسینی، سال امام خمینی رحمت الله علیه، پاسخگویی مسئولان، انضباط اجتماعی، خدمتگذاری به مردم، عدالت خواهی، اتحاد ملی و انسجام اسلامی است. نامگذاری هایی که در واقع یک نوع فرهنگ سازی در جامعه اسلامی بوده است. مروری بر راهبردهای حضرت آیت الله خامنه ای در نامگذاری سالهای گذشته به خوبی نشان می دهد که معظم الله در این مسیر مبتنی بر یک نقشه راه کلان بسیاری از شاخصه های مهم را برشمردند. نکته قابل توجه در نامگذاری ها این است که اغلب این نامگذاری ها یا به طور مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم با موضوع اقتصاد ارتباط دارد. در حقیقت رهبر انقلاب از سالها پیش به درستی تشخیص داده بودند که مهمترین بخش در زمان حاضر بخش اقتصادی است و میبایست بر روی آن تمرکز کرد. بدین ترتیب بخش دوم را میتوان نامگذاری های دانست که به صورت مستقیم به موضوع اقتصاد مربوط هستند.
ابزارهایی هستند، وسائلی هستند که اگر به طور مجموع مورد توجه قرار بگیرند، بدون شک اقتصاد کشور را به شکوفایی خواهند رسوند.
حال با توجه به مجموعه شعارهای سال و عناوینی که برای نامگذاری سالها از سوی رهبر انقلاب در نظر گرفته شده است، آیا میتوان تحلیلی از نوع نگاه و منظومه فکری رهبر انقلاب به دست آورد؟ دکتر محمد حسینی، عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در همین راستا میگوید:
با توجه به نامگذاری طی فکر می‌کنم الان حدود یک دهه هست که مقام معظم رهبری با توجه به شرایطی که در کشور از لحاظ معیشت مردم و حوزه تولید و اشتغال حاکم هست، هر سال با عناوینی این رو برای دولت مردان و سیاستگزاران رهنمود میکنه که بیشترین توجه رو در حوزه اقتصاد داشته باشیم و هر سال هم با عناوین مختلف از جمله بحث اقتصاد مقاومتی یا اینکه توی این سالهای اخیر بحث به نوعی افزایش تولید و مهار تورم، یعنی نگاه میکنیم به مؤلفه هایی که باعث ایجاد رکود شدن یا مؤلفه هایی که مثل اقتصاد مقاومتی در شرایط های تحریمی و شرایط هایی که کشور ما داره موجب افزایش سرمایه گذاری و تولید میشه.
و مروری بر نامگذاری های اقتصادی سالهای اخیر. سال 1403 با نام جهش تولید با مشارکت مردم، 1402 مهار تورم رشد تولید، 1401 تولید دانش بنیان اشتغال آفرین و سال 1400 تولید پشتیبانی ها مانع زدائی ها و به همین ترتیب پیش می رود.
در سالی که پیش روی ماست و وارد اون شدیم، کارهای زیادی هست که بایستی انجام بگیره و باید خودمون رو به اون متعهد بدانیم. در این سال هم مسئله عمده کشور عبارت است از اقتصاد. نقطه ضعف اساسی کشور عبارت است از مسئله اقتصاد. باید در این زمینه‌ها فعال عمل کنیم. بنده با مطالعه نظرات کارشناسان این مسئله به این نتیجه میرسم که یک کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عبارت است از مسئله تولید داخلی، تولید ملی. اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی مثل مسئله تورم، مسئله اشتغال و مسئله ارزش پول ملی، مسائل اساسی اقتصاد، به نحو خوبی سمت حل پیش خواهد رفت. و همین جهت امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد. این ظرفیت‌ها باید فعال بشود. باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه.
این بازخوانی شعارهای سال و یادآوری آنها به ما نشان می‌دهد که توجه رهبر انقلاب به مسئله فرهنگ و اقتصاد همواره مورد توجه ایشان بوده است.
شعار امسال، البته شعارهای سالهای قبلم تا سالهای متعدد عموما اقتصادی بود، امسال این شعار مهمی، شعار حساسی است. البته اینی که ما شعارها رو شعارهای اقتصادی قرار دادیم، این به معنای بی‌اعتنایی به مسائل فرهنگی و اجتماعی و اینها نیست. اونها هم به جای خود مهمه، اما یک اقتصاد نابسامان بر روی فرهنگ جامعه هم اثر میذاره. یعنی تأثیر کج و کوله بودن و ناموزون بودن اقتصاد کشور بر روی مسائل اجتماعی و بر روی مسائل فرهنگی هم این نباید نادیده گرفته بشه.
اما از آنجایی که ایشان در سالهای اخیر بر روی موضوع اقتصاد تمرکز ویژه‌ای داشته و دارند، حالا که جهت مشخص است، آیا تا کنون این مهم محقق شده؟ باید چه مسیری را طی کرد تا به شکوفایی اقتصادی دست؟ توسعه واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که توده‌های مردم خود را در این فرایند سهیم و مسئول بدانند. علاوه بر این، هنگامی که انگیزه و اراده جمعی مردم شکل بگیرد، یک نیروی خروشان و اثرگذار تشکیل می‌شود که می‌تواند بر هر مانع و مشکلی غلبه نماید. همچنین حضور گسترده مردم باعث هم‌افزایی نیروها و تجمیع همه نیروها می‌شود. تجربیات جهانی گواهی می‌دهد که اقتصاد توسعه‌یافته محصول همافزایی دولت و ملت است و در این مسیر هیچ حکومتی بدون همکاری و همافزایی با مردم امکان تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی برتر را ندارد، چرا که مشارکت مردمی یک عنصر کلیدی در تحقق اهداف اقتصادی و ملی است.
به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه.
از تا آقا برای اینکه ما زودتر بتونیم این به تعبیری این پیش رو رد کنیم، تقاضاشون از ملت اینه که باید همه بیاد تو میدون، اگر بیاد جهش اتفاق میفته.
از دیگر ابتکارات مقام معظم رهبری، احیای اصل 44 قانون اساسی است که کارشناسان از آن به عنوان یک انقلاب و جهش اقتصادی نام میبرند. با اجرای اصل 44 از تصدیگری دولت در مناصب اقتصادی کاسته شده و بخش خصوصی و تعاونی ها چرخه تولید و تجارت کشور را به حرکت در خواهند آورد.
ما اصل 44 مون اقتصاد ایران سه بخش میده: اقتصاد دولتی که زیر ساخت و صنایع مادره، اقتصاد خصوصی، بخش خصوصی جایی که سرمایه داره. ما یه بعضی اخلاقی تلقی های اشتباهی میشه، بخش خصوصی کسی که شرکت بزرگ داره، تشکیل داره، این مبتنی به یک ظرفیت و سرمایه عظیم نباید بیاد تو میدون. بخش خورده سرمایهش اندکه ولی نیروی کاره، فکر داره، خلاقیت داره، اینم الگو داره، حالا چه با تعاونی چه با غیر تعاونی که البته ظرفیت قانونیش تعاونی. این سه تا بخش باید متناسب با هم حرکت کنن.
یکی دیگر از شاخص‌ها و راهکارهای مدبرانه مقام معظم رهبری برای عبور کشور از مسائل و چالش‌های مختلف کشور، ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان بود. در طول این مدت مقام معظم رهبری به کرار در خصوص این گفتمان در محافل مختلف راهنمایی و تبیین کردند، ولی اکنون با ابلاغ سیاست‌های کلی این گفتمان به نوعی حجت را بر تمامی بخش‌های مرتبط با مسائل اقتصادی و همچنین سیاسی کشور تمام کردند. سیاسی از آن نظر که بسیاری از این سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پس از طی مسیر درست دیپلماسی خارجی و تکیه آن بر توان داخلی و نداشتن امید به دست بیگانگان حاصل می‌شود. بر اساس این دستور فوری، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مبلغ، درونزا، پیشرو و برونگرا در جهت تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله ابلاغ شده است. دکتر محمد حسینی در تکمیل این موضوع میگوید:
من احساس خودم اینه که ما با توجه به تجربیاتی که الان پیدا کردیم و با سیاستهایی که مقام معظم رهبری در بحث برنامه هفتم ابلاغ کردن که ما بتوانیم با همسایگان خودمون، با اون جاهایی که احترام متقابل دو کشور رو دارن، هم مردمش رو هم نظامش رو، بتونیم با همین ارتباط در حوزه دیپلماسی خارجی و ایجاد روابط با همسایگانمون در ابتدا و بعد با کشورهایی که بالاخره در جهان شرایطهای خاص خودشون رو دارن و شرایط ما رو میپذیرن و با شرایط کشور ما خیلی متفاوت نیستن، ولی در حوزه ابرقدرت‌های جهانی که شما می‌بینید بالاخره با تحریم‌های ظالمانه‌ای که از طرف آمریکا اتفاق افتاده در این مدت، آثار اقتصادی بسیار شدیدی رو بر کشور ما حاکم کرده. بذات در اینجا نقش به نوعی سیاست خارجی ما، دیپلماسی ما می‌تونه نقش آفرینی کنه.
دکتر سامان ملکپور پژوهشگر اقتصادی اما میگوید:
این سند چشم‌انداز در واقع یک سندی هستش که یک سری آرمان و اهداف توی یک چارچوب 20 ساله به قول در واقع اقتصاد خونده‌ها توی یک برنامه بلند مدت مشخص کرده که لازمه رسیدن به این اهدافی که در سند چشم‌انداز اومده اینه که اینو بشکنیم تو برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت، یعنی برنامه‌های توسعه اقتصادی و برنامه‌ای که دولت به عنوان بودجه سالانه به مجلس تقدیم می‌کنه و اونو تصویب می‌کنه. بدون در واقع شکوندن این برنامه و پیاده کردن این اهداف و چشم‌انداز در برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت، من فکر نمی‌کنم که رسیدن به این آرمان‌ها عملی باشه. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که متأسفانه در چند سال اخیر به خصوص دهه 90 که در واقع دهه از دست رفته اقتصاد ایران محسوب میشه، اون چیزیایی که باید مد نظر سیاستگزار قرار میگرفته قرار نگرفته.
از زمان اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه اقتصاد کشور، رهبر معظم به درستی راهکار اقتصاد مقاومتی را پیشنهاد و تجویز کردند، ولی به علت خطای دید برخی از مسئولان و کارشناسان اقتصادی ناشی از اقتصاد غرب که همان اقتصاد سرمایه‌داری است، گفتمان اقتصاد مقاومتی را با برنامه غربی اقتصاد ریاضتی تعبیر و تفسیر کردند. حالا که در تعاریف و ابعاد اقتصاد مقاومتی هیچ نوع برنامه و طرحی که به دنبال فشار وارد کردن بر مردم و بنگاه‌های تولیدی باشد وجود ندارد. دکتر سامان ملک‌پور:
یعنی به جای اینکه به دنبال تحقق اهداف بر اساس ظرفیت‌های درونی کشور با نگاه برونگرانه باشیم، صرفاً دنبال این بودیم که با نگاه بیرونی می‌خواستیم مسائل داخلی رو حل کنیم بدون توجه به ظرفیت‌های داخلی.
اصل و شالوده این نوع اقتصاد بر کاهش مصارف و بودجه دستگاه‌های دولتی، افزایش تولیدات راهبردی در بخش صنعت و کشاورزی، تکیه بر عوامل داخلی اقتصاد درونزا و برونگرا و عدم وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی استوار است. ولی در طرف دیگر اقتصاد ریاضتی که برنامه اصلی کشورهای اروپایی برای برون رفت از بحرانهای اقتصادی پیش آمده مطرح شده، بیشتر ظرفیت و تأکید خود را بر افزایش مالیاتهای مستقیم قرار داده است. آینده نگری و پیگیری های مستمر و مستدام ایشان باعث گردید مسئولان نظام سندی به عنوان سند 20 ساله را تدوین نمایند که بر اساس آن نظام اسلامی در سال 1404 هجری خورشیدی باید در زمینه علمی، فناوری و اقتصادی به قدرت اول آسیای جنوب غربی، خاورمیانه، آسیای میانه و قفقاز تبدیل گردد. سند چشمانداز 20 ساله که به فرموده رهبر معظم انقلاب تقریبا بعد از قانون اساسی هیچ سندی مهمتر از آن در کشور وجود ندارد، چند ماه دیگر به ایستگاه آخر خیش خواهد رسید. از زمانی که این سند تهیه شد و از سوی رهبر انقلاب به مسئولان و مردم ابلاغ شد، خود ایشان در هر فرصت مسئولان و مردم را به پیگیری و عملیاتی سازی این سند بسیار مهم ترغیب نمودند. اما متاسفانه آنچنان که بایست به این ندای امام جامعه پاسخ داده نشد و رفت بر سر سند چشمانداز آنچه که رفت. یک سوال اصل این است که چرا این سند بسیار مهم در عمل محقق نشد؟
در چند سال اخیر به خصوص دهه 90 که در واقع دهه از دست رفته اقتصاد ایران محسوب میشه، اون چیزیایی که باید مد نظر سیاستگزار قرار میگرفته قرار نگرفته. به عبارتی روشن‌تر اگر بخوام بگم اینه که تو دهه 90 ما یه جورایی مسیر رو اشتباه رفت.
متاسفانه ما به خیلی از این شعارها یا سیاستگزاری هایی که در طول این مدت اتفاق افتاده رو کمتر بهش رسیدیم. علتش اینه که شاید مدیریت در جامعه یا یک سری عوامل بیرونی موجب شده که اون کارآمدی و کارایی و اثر بخشی این قوانین یا این سیاست ها یا این شعارها به منصه ظهور نرسه و ما نتونیم اون فضای اصلی که مد نظر جامعه خودمون هست از دیدگاه مقام معظم رهبری بهش دست پیدا کنیم. ولی در این جهت حرکت شده، به نوعی من میخوام بگم که اتفاقات خوبی رخ داده، ولی با توجه به سرعت تکنولوژی در دنیا یا به نوعی شرایط اقتصادی که در دنیا حاکمه یا انتظارات هزینه‌ای که در مردم از بابت تقاضا ایجاد شده رو نتونستیم پاسخ بدیم و به نوعی در حوزه معیشت مردم به خصوص در مباحث ثانویه مثل معیشت، مثل مسکن، مثل اشتغالی که حداقل برای مردم باید مهیا می‌شده اتفاق نیفتاد.
22 بهمن ماه سال 1397 که مصادف با 40مین سالگرد پیروزی انقلاب بود، رهبر معظم انقلاب با صدور بیانیه گام انقلاب که به عنوان نقشه راه کشور برای 40 سال آینده نامگذاری شد، با ارائه تصویری روشن و منطقی از گذشته انقلاب به تبیین ویژگی های مسیر پر افتخار پیموده شده در 40 سال گذشته پرداختند و با ترسیم نقشه راه آینده نظام اسلامی در چارچوب نظریه نظام انقلابی متکی بر تلاش و مجاهدت جوانان ایران اسلامی، مسیر آینده کشور به سوی تحقق آرمان ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواح نافداه را چهله دوم ترسیم نمودند.
امروز در بیانیه دوم که تا اندازه من میخوام بگم که شاید جامعه عمل پوشیده شده و این فضا رو داریم میریم به سمت بهتر شدنش، این بود که مقام معظم رهبری یک نگاه جدیدی رو ایجاد کرد. از دو بود، یکی به نگاه به جوانها و جوانهای توانمند به قول گفتنی داخلی خودمون که اینها بچه های این انقلابن، توجه مسئولین رو جلب کرد که دیگه شما به فکر مسائل دیگه نباشید. امروز جوانهایی الحمدلله در جامعه تربیت شدن که آمادگی اداره و به قول گفتن سکانداری در کشور رو دارن. دومین بحثی رو که در اینجا مطرح شد این که فضای جامعه رو به سمت دانش بنیان کردن حرکت بدیم.
سند گام دوم انقلاب را باید فراتر از یک بیانیه و در واقع یک دکترین و راهکار برای عمل در دهه پنجم انقلاب در نظر گرفت. دکترینی که هسته مرکزی آن سپردن کار به جوانها برای یک پیشرفت همه جانبه است و گامهای مکمل آن برنامه‌های سالانه است که در شعارهای سال برنامه مرحله‌ای و سالانه کشور را تعیین می‌کند و اکنون این وظیفه مجلس و دولت مردان و نخبگان کشور است که از یک سو برنامه‌های کشور را با آن تطبیق داده و با بسیج ظرفیت‌ها و امکانات کشور آن را عملی سازند. اما آنچه تحقق شعار سال و توصیه‌های بیانیه گام دوم را در شرایط کنونی امکان پذیرتر از سال‌های گذشته می‌کند، تجربه گران قدر مردم و مسئولان در شناخت ریشه ها و ضعف های سال های گذشته است. البته این امر مستلزم طراحی و سیاست گذاری همه دستگاه های اجرایی، تقویت ظرفیت های آموزشی و پژوهشی، ایجاد نهضت بکارگیری نخبگان و فارغ التحصیلان و رفع موانع پیش روی شرکت های دانش بنیان خواهد بود.
آمدید که تا قطره قطره دریا شوید.
آمدید به عشق ایران عزیزتر از جان.
آمدید تا موج شوید و بخروشید.
آمدید به عشق شهیدان ماه تر از ماه.
آمدید تا چشمه شوید و بجوشید.
آمدید به عشق انقلابی که تا همیشه نه شرقی است و نه غربی.
سپاس از این آمدن و درخشیدن.
ای دیاره جاودانه، باغ باران و ترانه، میزنم پر چون کبوتر در هوایت، میروم تا بی نهایت. شور شیری شوق فرهاد، عشق مجنون، مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا. ای که در لوح زمان پاینده نامی، بادیه صبح و سلامی، تا همیشه در تو جاری، عطر باور در تو روشن، مهر خواهد با زلال چشمه هایت، ره سپارم شور موجم، بیقرارم بیقرارم.
فراموش کردی که این پیشنهادی که سوگند به شما داده قبل از سوگند به نفع خود شما بوده؟
من به پیشنهادتون فکر کردم.
چرا خودتون همون اول با هم مطرحش نکردید؟
سیما فیلم تقدیم میکند.
ازدواج سوریه من با فریبا تنها راه ازدواج با توه.
شوهر اینستاگرامی،
زنشی که باید جلوی چشم فالوورها بدرخشه، نه خودش.
فریبا
ببین اگه دستت بهش خورده باشه بیام اونجا تیکه پارت میکنم.
کل این ماجرا قصه پردازیه.
منوچهر زنده دل، حیام اینالویی.
یه جوری حرف میزنی احساس میکنم یه چیزی هم بهت بدهکار شدم آقا بهروز.
ویراجیت به کی رفته من نمیدونم.
نیلوفر هوشمند، زهرا سعیدی.
بهش گفتم هر چه سوال تو ذهنشه نگه داره وقتی دیده بپرس.
آقا پناهش فروردن.
اینم از آقا پناه. پناه بعد واسه من فداکاری کنه دیگه.
فرزاد حسنی، ساناز سعیدی در فریبا هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که دقایق و لحظات بسیار شاد و بانشاتی رو در حال گذراندن و سپری کردنش باشید. با توجه به سرما و برودت بیش از حد هوا که این روزها در بسیاری از نقاط کشورمون شاهدش هستیم، از شما هموطنان عزیزمون درخواست میکنیم که حتما در مصرف گاز صرفه‌جویی لازم رو داشته باشید و مراقبت بکنیم که خدای نکرده باعث سختی برای دیگران نشده باشیم. بهترین ها را از صمیم دل برای شما عزیزان آرزومندیم.
پیام طبیعت.
به نام خدا. خدمت یکایک شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر دارم. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بینسازی انرژی. در خدمت شما هستم با توصیه و راهکار ساده برای کمک به کاهش مصرف گاز در خونه و محل کار و در نتیجه کمک به کاهش هزینه قبض گازی که می‌پردازیم و حتی بهره‌مندی از پاداشی که شرکت گاز تعیین کرده برای صرفه‌جویی در مصرف گاز. ما با کوتاه کردن زمان استفاده از آب گرم بهداشتی، چه برای شستن ظروف، چه برای شستن دست و صورت و چه زمان استحمام، میتونیم کمک بکنیم به این که اون وسیله تامین آب گرم، چه آب گرم کن، چه پکیج و چه موتورخونه، زمان کمتری رو صرف بکنه و گاز کمتری رو مصرف بکنه. اگر زمان استحماممون 15-20 دقیقه‌ایه، با یکی دو دقیقه کمتر، اصلا نمیگیم استحمام نکنید یا نصفش بکنیم، با یکی دو دقیقه کمتر، این یعنی حداقل 10% کاهش مصرف گازی که برای آب گرم مورد نیاز ما استفاده میشه. پس حتما این توصیه توجه بکنید، در درجه اول به نفع خود شماست و در درجه دوم کمک میکنه به پایداری شبکه گاز که همه هموطنان در زمستان سرد از گاز طبیعی برخوردار باشن. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
این شهادت دلم به دست تو اسیره.
آنان که به خدا ایمان آوردند و به اعمال نیکو پرداختند، البته آنها را به امارات عالی بهشتی که زیر درختانش نرها جاریست منزل دهیم.
به دست تو اسیره.
39مین سالگرد بنیانگذار و فرمانده تخریب و مهندسی لشکر ده حضرت سیدالشهدا علیه السلام، عارف والا مقام شهید حاج عبدالله نوریان.
راهیم کن که چشم خیز من برار.
زمان جمعه 3 اسفند ماه بعد از نماز مغرب و عشاء. مکان چیزر گلزار شهدای امامزاده علی اکبر علیه السلام.
ای شهادت دلم به دست تو اسیره، بیکر بلا داره میمیره، منو ببر که خیلی دیر.
رادیو گفتگو صدای اندیشه.